بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله غير مغنوط من رحمته ولا مخلوب من نعمته ولا مأيوس من مغفرته ولا مستنشف عن عبادته ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المكرمين مولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين المكرمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال أمير المؤمنين عليه السلام: من نسب نفسه للناس إماما فليبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره وليكن تأديب نفسه بسيرته قبل تأديبه بعلمه. 73 فراز از سخنان دراربار امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه، از کلمات قصار اون حضرت در آخر نهج البلاغه. این سخن عمده پیرامون شرایط رهبری است در میان امت و جامعه اسلامی، که کسی که مقام زعامت و رهبری را عهده‌دار است بایستی دارای چه ویژگی‌ها و شرایطی باشد. این موضوع بحث. و اما قبل از بیان این موضوع و شرح، به مقداری که فرصت هست، من مقدمه ای رو ذکر کنم و اون مقدمه این است: از دیدگاه اسلام دو امر بسیار بسیار حساس و مورد توجه خدای متعال است: یک، تعلیم، دو، تزکیه. این دو امر رو شما در آیات فراوانی از قرآن مجید خدای متعال بهش تصریح کرده است، بلکه هدف و مقصود از ارسال رسل و انزال کتب، فرستادن انبیا و آوردن کتاب، این بوده است که در آغاز به جوامع بشری آگاهی داده شود و پس از آگاهی اونها رو دعوت کنن به تزکیه و پاک کردن نفس از رذائل و ساختن نفس به وسیله فضائل اخلاقی. این هدف انبیاست. در این سوره مبارکه جمعه که خوب است در روز جمعه خونده شود میخوانیم: هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. اساسا ادیان آسمانی ادیانی است که خواستن در آغاز بشر رو بیدار کنن و آگاه کنن. جهل و نادانی مردود است. آگاهی و دانش امری است پسندیده و خدای متعال میخواهد که افراد بشر آگاه بشوند. هل یستر الذین یعلمون و الذین لا یعلمون؟ دانشمند عالم و جاهل یکسان است؟ هرگز چنین نیست. یرفع الله الذین آمنوا و الذین اوتوا العلم، درجات کسانی که عالمند اونها افراد برگزیده جامعه هستند. در سوره مبارکه بقره قبل از آیت الکرسی یک داستانی رو خدای متعال نقل کرده است مربوط به بنی اسرائیل. مختصرا من عرض می کنم، بنی اسرائیل به یکی از انبیاء خودشون گفتن ما رهبر می خواهیم، یک کسی رهبر ما باشد و سلطان ما باشد، یه رهبری به خدا بگو برای ما تعیین کنه. و قال لهم نبیهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا انا له الملك علينا و نحن احق بالملك من طالوت. رو خدای متعال به عنوان سلطان و ملک برگزید و توسط اون پیامبر ابلاغ شد به بنی اسرائیل که طالوت رهبر شماست. بنی اسرائیل اعتراض کردند، گفتن انا یکون له الملک علینا و نحن احق بالملک من، چرا ایشون رهبر باشد؟ چه ویژگی در طالوت است که رهبری و زعامت ما را عهده‌دار شود، بر ما سلطه داشته باشد و به عنوان ملک و پادشاه بر ما حکومت کند؟ ببینید قرآن در پاسخ چه می فرماید. قال ان الله اصطفاه علیکم و زاده بسطة فی العلم و الجسم. علت این که طالوت رهبر شماست چون دانش او و علم او بیشتر از شماست. این منزلت و مرتبه علم رو میرساند. پیغمبر بزرگوار اسلام در یکی از جنگ‌ها یک جوان 18 ساله یا 19 ساله رو رهبر سپاه کرد. پیرمردها بودن، کامل‌های در سن بودن، افراد سرشناس و شناخته شده در میان اصحاب پیامبر بودن. علت این انتخاب چیست؟ چرا یک جوان 18-19 ساله میبایستی رهبر و فرمانده سپاه اسلام باشد؟ آمدن به محضر مقدس پیامبر و عرض شد یا رسول الله افراد مسنتر، افرادی که از نظر سن و سال و شهرت برتر از این جوان هستند، در میان اصحاب شما هست، علت این انتخاب چیه؟ چرا این جوانی که هنوز به 20 سال سنش نرسیده او رو انتخاب کردی برای فرماندهی سپاه؟ پیغمبر خدا عقل کل است، نمیشه انتخاب پیغمبر بر اساس یک ویژگی و خصوصیت نباشد. فرمود علت انتخاب این جوان به عنوان فرمانده سپاه این است که اطلاعات او نسبت به کتاب آسمانی قرآن مجید از شماها بیشتره، حافظ آیات قرآن است و اطلاع داره نسبت به کلام الهی و کلام وحی. این جهت رو پیغمبر نه تنها در دنیا رعایت میکرد، در جنگ احد وقتی بر کشتگان احد و شهداء احد نماز خوند، چون تعداد شهدا زیاد بود مقرر شد شهدا رو دوتا دوتا بگذارن توی قبر، یه قبر میکندن، نه دو طبقه، یک طبقه، اما دوتا شهید رو میگذاشتن تو قبر. سوال میکرد رسول خدا از اصحابشون، این شهدایی که دو نفر رو میگذاریم توی قبر کدامشون اطلاعات قرآنی و محفوظات قرآنی اونها بیشتر است؟ او رو میگذاشت در جلو، او دیگری که محفوظاتش کمتر بوده او رو میگذاشت پشت سر. بیهقی که یکی از بزرگان اهل سنت است، کتابی در فقه دارد به نام سنن بیهقی، اونجا در بحث جنائز و دفن اموات روایتی نقل می کند که امیر المؤمنین سلام الله علیه در صفین شهدای صفین رو که در اونها نماز می خوند و دفن می کرد نسبت به شهدای صفین هم همینطور عمل میکرد. یعنی اون کسی که آگاهیش نسبت به دین بیشتر، محفوظات و اطلاعات مذهبیش افزونتر، او رو در قبله قبر قرار میداد و اون دیگری رو پشت او قرار میداد. اینا نشان دهنده یک مطلب است و اون اهمیت به دانش و اهمیت علم از نظر پیامبر و ائمه طاهرین علیهم صلوات الله. من نمیخوام مقدمه رو زیاد طول بدم، به اصل مطلب میخوام بپردازم، اما چه کنم گاهی بعضی از مسائل برق میزنه تو ذهنم، نمیشه ازش گذشت، میبایستی نقل کنم. امام صادق علیه السلام در مکه است، موسم حج، هشام ابن سالم، قیس ماسر و بعضی از اصحاب امام صادق حضور دارن. یه مرد شامی آمد، گفت من آمدم بحث کنم در زمینه قرآن، مسائل اعتقادی و کلامی میخوام حرف بزنم. امام علیه السلام فرستاد هشام ابن سالم و تو مسجد الحرام از اصحاب اون حضرت کسانی که بودن اونا رو دعوت کرد، آمدن زیر چادر نشستن. حضرت فرمود با اینا بحث کن، با اینها بحث کنی با من بحث کردی. ایشون شروع کرد به بحث کردن تا بحث ها به یه جایی منتهی شد. دو آقا من میخوام راجع به مسئله امامت بحث کنم. هشام ابن سالم میگوید من نشسته بودم، یه مرتبه از بیرون چادر و خیمه صدای یک شتری به گوش رسید، یه شتر صدا کرد. امام صادق علیه السلام فرمود هشام و رب الکعبه، این شخص هشام است به پروردگار کعبه. هشام ابن سالم میگوید من تصور کردم یکی از فرزندان عقیل به نام هشامه، ایشون رو امام علیه السلام میفرماید. پرده خیمه کنار رفت، یه نوجوانی که هنوز درست مو به صورتش نرویده بود، ایشون وارد شد تو خیمه. هشام ابن سالم یه آدم کاملیه و از اصحاب خوب حضرت صادقه. میگوید من نشناختم این نوجوان رو، اما دیدم امام صادق علیه السلام تمام قد، بلند شد از جا ایستاد، این جوان رو احترام کرد، آورد کنار خودش نشانی و به اون عالم شامی فرمود با این جوان بحث کن. این همون هشام ابن حکم مشهوره. هشام ابن حکمی که هارون الرشید در بغداد به یحیی ابن خالد برمکی گفت من دلم میخواد مباحثه و مشاجره این هشام ابن حکم رو ببینم، این تربیت شده مکتب امام صادق و حضرت کاظم رو ببینم، اما میخوام یه جایی باشه صدا رو بشنوم اونا مرو نبینن. خواهش میکنم این جریان رو خوب دقت کنید. یحیی ابن خالد در بغداد یک جلسه ای رو تشکیل داد، تمام علمای بغداد که اون روز بغداد یکی از پایگاه‌های مهم اسلام به شمار می‌رفت، عاصمه اسلام بود، علمای معتزله، علمای اشعری مذهب، فقها، همه رو جمع کرد تو این جلسه، فرستاد دنبال هشام. هشام هم آمده بود بغداد ساکن شده، این شاگرد امام صادق علیه السلام ساکن بغداد. تمام این برنامه ها و مقدمات برای این است که هارون الرشید میخواد مباحثه و گفتگوی هشام، این نوجوان تربیت شده مکتب امام صادق رو از نزدیک تماشا کند. توی سالن بزرگی یه اتاقی هم بود، پرده آویخته شده بود، هارون الرشید آمد توی اتاق نشست، جلسه برقرار شد، فرستادن دنبال هشام. هشام گفت من نمیام، من بیمارم، نمیتونم تو جلسه شرکت کنم. یحیی ابن خالد پدر جعفر، جعفر برمکی، گفت نمیشه، بیماری، ما وسیله میفرستیم، تو بیا باید حضور داشته باشی در جلسه. ایشون رو فرستادن، آوردن تو جلسه. دو سه تا بحث مطرح شد تو اون جلسه راجع به مسئله امامت. اونچنان هشام بحث کرد در اون مجلس که تمام علمای معتزله و اشاعره رو محکوم و مغلوب کرد. فقط چیزی که مونده بود اسم حضرت کاظم علیه السلام رو نبرد، همه چیز رو گفت، مستدل، مبرهن، همه چیز رو بیان کرد. هارون الرشید پشت پرده نشسته، هی لب به دندان میگذد، در خشم فرو رفته، نمیتونه تحمل بکنه. این آدم کسیست که آقا موسی بن جعفر علیه السلام رو زندان کرده و بعدم به قتل رسونده، این تحمل این مسائل رو نداره. یه تکونی خورد هارون پشت پرده، یه نفسی تازه کرد، مثلا پشت پرده گفت یه همچین صدایی از هارون سر زد. هشام احساس کرد پشت پرده یه خبریه، گفت من میخوام برم برای تطهیر، بلند شد آمد بیرون و فرار کرد. احساس کرد هارون رشید پشت پرده است، حرفارم زده، همه ی علما رو محکوم کرده، آمد بیرون، تو بغدادم نمون، فرار کرد از بغداد، آمد کوفه، رفت تو خانه یکی از دوستانش مخفی شد. جلسه به هم خورد، از هم پاشید. هارون الرشید یحیی ابن خالد رو خواست، گفت این مرد رو بلا فاصله دستگیرش میکنید، زندانش میکنید تو سلول، سلول انفرادی. گفت چرا؟ گفت والله للسان هذا علی اذر من مئت الف مقاتل. گفت این جوان این زبونش ضررش برای من از 100,000 لشکر مجهز آماده جنگجو زبان این جوان برای من سخت‌تر. آمدم تو بغداد ریختم تو خانه هشام بن حکم دیدم نیست. مامورین اطلاعاتی اطلاع دادن که هشام از دروازه بغداد خارج شده، کوفه مقر شیعه است، منتقل به کوفه شده، اما معلوم نیست کجاست. کوفه هم شهر بزرگی است. هارون الرشید دستور داد خانه های کوفه را یک یک مورد بازدید قرار بدن و هشام مخفی شده در کوفه رو دستگیرش کنن و بیارن زندان کن. خونه ها رو بررسی میکردن یکی یک. خیلی هم مأمور گذاشته بودن که جا به جا نشه کسی، روز شب همه افراد تحت کنترل، شهر حکومت نظامی. هشام هم بیمار تو خانه یکی از دوستانش بستریز، حالش وخیمه. یه شب رفقاشو خواست، گفت من امشب میمیرم، ولیکن هارون الرشید دست از شما بر نمیداره، شما میخواد جسد منو تشییع کنید، شما رو بگیرن، اذیتتون میکنن، زندانتون میکنن به همین عنوان که منو جا دادی، منو تو خانتون پناه دادی. گفتن خب چیکار کنیم، بالاخره تو میمیری، ما باید تو رو برداریم، تجهیزت کنیم، کفنت کنیم، دفنت کنیم. گفت من یه راهی به شما معرفی میکنم، اون راه مشکل شما رو حل میکنه. من امشب نصف شب میمیرم، منو غسلم میدید، کفنم میکنید، همون نصف شب تو تاریکی منو بر میدارید، میارید میگذارید تو میدون شهر، یه نامه یا مینویسید به سینه من میچسبونید که این هشام بن حکمه، خلاص منو میبرم دفنم میکنم و شما گیر نمیفتی. همین کارو کردن. هشام نصف شب فوت شد، تجهیزش کردن، غسلش دادن، کفنش کردن، نماز برش خوندن، جسدشو برداشتن آوردن گذاشتن توی یکی از میادین شهر کوفه، یه نوشته یه هم چسبوندن به سینش که این هشام بن حکمه. صبح مامورین استانداری کوفه آمدن وسط میدان با یه جنازه برخورد کردن، رفتن اطلاع دادن، استاندار آمد، مامورین نظامی و انتظامی آمدن، جمع شدن، رو سینه نوشته شده هشام بن حکم. اما حالا چی بشناسه؟ فرستادن افرادی که میشناختن آوردن، گفتن بله خودشه، بردن بدنشو در کوفه دفن کردن. استاندار کوفه نوشت به هارون الرشید، اون کسی که در جستجوی او بودی وفات کرد و ما او رو دفن کردیم. این علم است که امام صادق علیه السلام اینطور برای یک جوان دانشمند و عالم قیام می کند و تمام قامت می ایستد. اول علم، اما علم تنها به درد نمی خوره. دوم تزکیه. یه مطلبی رو براتون عرض کنم نشنیدید، باز از هشامه، فرصتم کمه اما مطلب کوتاه، خیلی شیرینه. برای شنیدن این مطلب یه صلوات ختم کنید. هشام عرض کردم تو بغداد بود، یه رفیقی داره هشام در بغداد سنیه، خیلی با هم رفیقن، او سنیه هشام شیعه است. یه روز این رفیق سنیش آمد پیش هشام، گفت من زن ندارم، میخوام ازدواج کنم. تو هم با من رفیقی و نزدیک، خوب من رو میشناسی، من از نظر عقیده سنی هستم، تو شیعی هستی، اما از نظر رفتار و عمل منو خوب میشناسی، یه آدم بدی نیستم، در هر حال معتقدم خدا و پیغمبر و قرآن و قیامت رو قبول دارم، امامت رو من با شما اختلاف دارم، من آمدم دختر تو رو خواستگاری کنم، دخترت فاطمه رو، هشام یه دختری داره به نام فاطمه، اینو به عقد من در بیاری. هشام بهش گفت که مشکلی نداره، تو رو من میشناسم، آدم سالمی هستی، المؤمن کفو المؤمنه، همه شرایط رو داری، اما من دخترم رو نمیتونم به تو بدم. گفت چرا؟ عیب من چیه؟ گفت عیب تو این است که دختر من شیعه است و تو شیعه نیستی، من نمیتوانم یک دختر شیعه رو در اختیار تو بگذارم. هشام یک چنین شخصیتی است. خب این دست پرورده امام صادق علیه السلام، امام صادق بهش فرمود رفتی بصره عمرو بن عبید رو محکوم کردی، با چه قدرتی بر عمرو بن عبید پیروز شدی؟ گفت آقا هرچی دارم از شما دارم، از شما یاد گرفتم و با عمرو بن عبید بحث کرد. این مقام علمه، اما علم تنها کافی نیست، در کنار این علم تزکیه نیازه. تزکیه، میبینید هشام چطور تزکیه شده. ما خودمون خیلی چیزا رو آیون میدونیم، اما به مقام عمل که میرسه کمیتمون میلرزه، کمیتمون لنگه، سفتیم، میگه حالا این گناه رو میکنم و فردا توبه میکنم. این نیست. انسان وقتی پذیرفت و باور کرد خدا و قیامت رو، میبایست بایسته. هشام میگه من دخترم رو نمیدم، چون من شیعه هستم و دختر من شیعه است، تو از نظر اعتقاد با دختر من هماهنگ نیستی. ما سست نباشیم تو مسائل، اعتقادات رو قبول کردیم، باور کردیم، حالا یا از پدر و مادر گرفتیم یا با برهان و استدلال پذیرفتیم، اما تا یه جشن عروسی میرسه یا عقد، همه ارزش‌ها رو فراموش کنیم، اینجا دیگه زن و مرد با هم محرم بشن، جزء هم اختلاط و رخص و بزن و بکوب، و میگیم بعدن هم بابا جوانم دیگه بگذار عیششونو بکنن. حساب داره. قرآن مجید میفرماید ایحسب الانسان ان یترک صدا، بشر خیال میکنه ما ولش میکنیم؟ این نیست. به فکر خودت باش جوان عزیز، 4 روز دیگه خزان عمر است و فرود آمدن تو قبر، اونجا همه رو باید جواب بگی، اونجا دیگه رفیق و فامیل به دادتو نمیرسه، خودت هستی و خدای خودت. مواظب باش، چشمتو باز کن، ببینین چند سواه دنیا داری چیکار میکنی. عیاشی کردن و خدا رو فراموش کردن، یه روز نگهت میدارن، لذتهای زودگذر زندگی رو از زیر دندونت بیرون خواهم کشی. فمن یعمل مثقال ذره شرا یره، الوزن یومئذ الحق، فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون. پس علم در کنار علم تزکیه، این دو چیز از نظر ادیان آسمانی به طور کلی و اسلام بسیار حائز اهمیت و مورد توجه، و در یک کلمه اگر بگوییم خدا انبیا رو فرستاد که به جوامع بشری آگاهی بدن و بعد از آگاهی اونها رو دعوت به تزکیه کنن، این حرف صحیحی است و درست. حالا ببینیم در رهبر و زعیم جامعه امیرالمؤمنین چه بیانی دارن در این سخنشون، انشاءالله میماند برای جلسات بعد که متعرض خواهیم شد. این سخن 73 ناتمام مونده، تتمه بحث رو میگذاریم برای جلسه آینده. نزدیک شام روز جمعه است، پرونده رو باید با نام مقدس حضرت رفیعت الله روز جمعه ختم کنید و این مهر به پرونده بخورد، چون و باید تلاش کرد ببینیم چه چیزی اون بزرگوار رو راضی می کند از ما. قطعا گناه فاصله ما و امام زمان رو زیاد می کند و طاعت و بندگی دل اون بزرگوار رو شاد و خوشنود می کند. السلام علیک یا بقیت الله. یه جمله من روزه بخوانم به یاد اون لحظه‌ای که خود آقا امام زمان نقل شده می‌فرمایند اهل بیت آمدن کنار قتلگاه، نظر این بچه ها افتاد، دیدن قاتل روی سینه ابی عبدالله نشسته است. دختر امیرالمؤمنین آمد پیش عمر سعد، فرمود ایقتل ابو عبدالله و انت تنظر الی، حسین رو دارن میکشن تو تماشا میکنی، این پسر رسول خداست. اشکش جاری شد، روی برگردان. یه مرتبه دختر امیرالمؤمنین رو کرد به لشکر، فرمود اما فیکم مسلم، بین شما یک مسلمان نیست، از این مسلمان بیگناهی که داره شهید میشه دفاع کنه. کسی جواب زینب رو نداد الا آقا ابی عبدالله، چشمشو باز کرد، صدا زد خواهرم برگرد. فقال ارجین اهل خیامی فهامی عن عیالی ثم هامی. زینب برگشت اما طولی نکشید، دید زمین داره میلرزه، هوا تیره و تار شده. اومد خدمت زین و آبدین، زد زد برادر، پسر برادر چه خبره؟ امه جان دامن خیمه رو بالا بزن، دامن خیمه رو بالا زد، صدا زد امه پدرم رو کشتم، امه جان یتیم شدم، علی لعنت الله علی القوم الظالمین، بسمک الاعظم یا الله 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 یا الله. قلب مقدس آقا امام زمان رو خدایا از ما راضی نگه دار، در فرج اون بزرگوار تعجیل بفرما، اسلام و مسلمین رو نصرت عنایت بفرما، جوانهای ما، حوزه‌های علمی و فرهنگی ما و علما و مراجع ما و مقام معظم رهبری را به سلامت بدار. شر اشرار و کفار رو به خودشون بازگردان، توفیق علم و عمل، عمل صالح به همه ما مرحمت کن، خودمون و فرزندانمون را از حوادث تلخ و امراض صعب العلاج حفظ کن و عجل فی فرج مولانا.